بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله 18 بود. گفتیم مسئله 18 مشتمل بر 4 فرع از 4 فرع یه فرع رو خوندیم، رسیدیم به 3 فرع. فقط فرع اول رو عبارت رو تکرار کنم. مسئله 18: لا بأس به استئجار اثنین دارن علل اشاعه. ما میتونیم منزل رو به 2 نفر اجاره بدیم به نحوی که هر کدوم مالک منفعت بشن به نحو الاشاعه. ثم یقتسمان مساکنها، بعد اون محل سکونت رو تقسیم میکنن به ترازی او بالقرعه. گفتیم قرعه از مصادیق چیه؟ ترازیه. این فرع اول تموم شد. بفرمایید. این از مصادیق ترازیه. و کذا یجوز، و فرع دوم، استئجار و اثنین دابتن للرکوب على التناوب. 2 نفر همونطور که میتونن خانه رو اجاره کنن، یکی از اعیانی رو که اجاره میدن مرکوبه، میتونن 2 نفر با هم این مرکوب رو اجاره کنن برای اینکه 2 نفری سوار نشن، متناوباً سوار بشن، نه اینکه 2 نفر معاً سوار بشن اما متناوباً سوار بشن. ثم یتفقان علی قرار بینهما بالتعیین. حالا چگونه متناوب سوار بشن؟ میتونن قرار بذارن به فرسخن فرسخن، بگه یه فرسخ من سوار میشم، یه فرسخ تو، یه فرسخ من، یه فرسخ تو. یا میتونن بر اساس ساعت بگذارن، یک ساعت من، یک ساعت تو. یا میتونن بر اساس ایام بذارن، مثلا امروز من، فردا تو، باز روز بعدش من، بر اساس ایام او غیر ذلك. و اذا اختلفا فی المبتدع یرجعان الی القرعه. حالا اگر کی اول از این مرکوب استفاده کنه، باز رجوع میکنن به قرعه، که گفتیم این رجوع به قرعه چیه؟ از مصادیق ترازی هستش، یه امر مستقلی نیست. توافق میکنن که قرعه بزنن، قرعه به اسم هر کی در آمد او اول سوار میشه اونه. خب اینم اجاره صحیحه. بنابر مختار آقایون که امضایی هستن، در سیره عقلا هستش و در این سیره امضا شده این. و اگر هم ما به اصطلاح نخواهیم از امضاء سیره استفاده بکنیم به نحو دلیل لبی، به نحو دلیل لفظی هم میتونیم. فقها ما مشهور بین فقها اینه که اوفو بالعقود، گفته شده که وفا کنید به عقد. فقها از این آیه شریفه استفاده کردن که این آیه دلیل امضاء عقده. خب حالا اگر گفتیم این عقد صحیح هست، پس چی میشه؟ پس آیه شریفه او رو میگیره، تا آیه شریفه او رو گرفت میشه امضا. منتها اینها دیگه به صحت اون عقد خیلی دقت نکرده بودن که ما 2 نحو صحت رو داریم، یکی صحت عقدائیه، یکی صحت عرفیه. ما اگر بخواهیم به این آیه تمسک کنیم، میگیم مراد از عقد در آیه شریفه صحت عقدائی است نه صحت عرفیه. خب فرض اینه که این اجاره صحت عقدائی داره، ما ها امضایی نیستیم اصلا. گفتیم آقا معاملات از موضوعاته، موضوعات امضا نمیخواد. وقتی شاره میگه الخمر و نجس، یا میفرماد الخمر و حرام، دیگه سراغ شاره نمیریم که شاره امضا کنه این خمر خمره. خمر معنای عرفی داره، هر فردی از افراد اون معنای عرفی شربش میشه حرام. این هم فرع دوم در مسئله 18. و کذا یجوز استئجار اثنین دابتن مثلا لا على وجه الاشاعه بل نوبا معینه بالمدت او بالفراسخ. خب دقت بفرمایید که ایشان میفرماید که میتونه دابر اجاره بده به دو نفر، اما نه به نحوه اشاعه، به نحوه تناوب. حالا این تناوب به صورت مدت یا به صورت فرسخ. ببینین به این صورت اجاره میده، زید و عمرو میخوان از این مرکوب استفاده کنن، این اجاره میده، میگه روزش های زوج ره شما، روزهای زوج در اجاره شما باشه، روزهای فرد در اجاره امر باشه. یا از اینجا میخوان برای 10 فرسخ برن، میگه اجاره دادم به تو نسبت به فرسخ های چی؟ اول تا دهم، یعنی اول مال ایشان، سوم، فرسخ سوم، فرسخ پنجم، فرسخ هفتم، فرسخ نهم، و اون رفیقش که امره فرسخ دوم، فرسخ چهارم، ششم، هشتم، دهم. در واقع به صورت یک درمیون منفعت میشه مال این و مال این. پس بنابراین اجاره داده این اسب رو به دو نفر، نه به نحوه اشاعه. میخوان با این اسب 10 فرسخ حرکت کنن. میگه منفعت فرسخ اول و سوم و اعداد فرد مال زید، فرسخ دوم و چهارم و اعداد زوج مال عمر. به این صورت اجاره میده، عنایت فرمودیم، به این صورت اجاره میده. حالا که به این صورت اجاره داد، میگه این مال این، نه مال اون. این فرمان اجاره درسته. این وجه صحت این اجاره رو دقت کنین. در باب اجاره، ما کلن در باب عقود، ما عقود 2 دسته داریم. یه عقودی هستش که اثر اون عقد متصل به عقده و نمیتونه منفصل از عقد باشه. مثل چی؟ مثل بیع. میگه من این فرش رو به تو میفروشم، دقت کردیم؟ نمیتونه بگه این فرش رو میفروشم از فردا، یعنی از فردا اثرش باشه، از فردا ملک تو بشه. یه عقود دیگه هم داریم که اینا میتونه منفصل باشه، مثل عقد چی؟ اجاره. امروز چند شنبه است؟ مثلا 4 شنبه است. میگه این ماشین رو برای روز جمعه به شما اجاره میدم، یا برای فردا اجاره میدم. اون شخص از الان میشه مالک منفعت این ماشین، منفعت روز جمعه این ماشین، نه اینکه روز جمعه بشه مالک، از الان میشه مالک. اما مالک چی میشه؟ منفعت روز جمعه میشه. اینم اجاره درست. دلیلش چیه؟ فقط سیره هستش، یعنی فقط در سیره عرفی و عقلاییه که پاره از عقود در اثر متأخر درست نمیشه. یکی از این عقود مثلا ازدواجه، نمیتونه از الان عقد ازدواج رو بخونه برای زوجیت از فردا به بعد ره. دقت کردین؟ از فردا به بعد این زوجیت رو بخونه. اما بعضی از عقود این تأخر رو میپذیره، مثل اجاره. ما الان این خانه رو اجاره میدیم، اما منفعت این خانه رو در سال 97 میگم، سال 97 اجاره میدم این خانه رو برای شما برای سال 97، یعنی این از الان ماده که منفعت خونه میشه، منفعت خونه در سال 97. او هیچ، خونه مال خودشه. خب بله، خونه مال اونش. شما نفروشیدم خونه تونه، میتونه اجازه بدین یک کسی بره تو خونه شما بشینه. نه، اجازه داد که استفاده کنه. اون اگر گفتیم مسلوب المنفعت میفروشه، روی نظر اینها یعنی منفعت رو داخل در به اصطلاح به تبع نمیاره، روی مختار ما که منفعت مملوک نمیشه هیچی، یعنی برای خودش این حق رو قرار میده که از این خانه به مدت یک سال استفاده کنه. به نحو شرط نتیجه است. مشهور میگن که این منفعت ملکش نمیشه. نه، مسببه دائما خود عینه، عین رو فروخ. اونام که میگن منفعت ملکه تبعی هن. تبعی ها میگن به شرطی که قید نکنه، اگه شرط کرد دیگه اون منفعت به تبع دیگه منتقل نمیشه. منفعت به تبع وقتی منتقل میشه که شرط نکنی، اگه شرط کردین دیگه منتقل نمیشه.
قول اول مطلق است.
بله؟
قول اول که اثر منفصله یا متصله مطلق است. اثر میتونه منفصل باشه با شرط.
در ب نه، در ب متصل همیشه. گفتیم خود این مبیعه، حتی اونایی که قائل به ملکیت منفعت هستن، منفعت از اجزاء مبیع نیست. مبیع فقط اینه، نه منفعت این. این اینا الان نکتهش اشاره میکنم. وقت ببینید، وقت اینا یه مطلب دوم اینه که اینا تناوبی هم قائلن در اینجایی که تأخیر جائزه. مثلا این الان خانه رو اجاره میده برای 3 سال، اما کدوم سال؟ سال 96 و 98 و مثلا سال 490. آره، الان 3 ساله اجاره میده، اما 3 سالی که از هم جداست، سال 96 و 98 و مثلا 400، الان یک اجاره 3 ساله میده، 3 سال پی در پی نیست، 3 سال متناوبه، اینم جایزه در اجاره. پس در اجاره اولا اتصال معتبر نیست، دوما تناوب تعاقب لازم نیست، میتونه با فاصله اجاره بده. مثلا برای مثال این اتاق هتل یا اتاق مهمانخانه را اجاره میده برای روزهای جمعه تا آخر سال. مثلا تا آخر سال فرضاً ما 30 تا جمعه داریم، اون موقعی که اجاره داده در واقع برای 30 روز اجاره داده، اما 30 روزی که بین هر 30 روز چیه؟ 6 روز فاصله است بین هر 2 روزش، فقط جمعه ها. این هم اشکال نداره، سیره هستش. اما اینکه چرا سیره در این موارد قبول میکنه در به قبول نمیکنه، این ظاهرش اینه که در امور متدرج الوجوده، در امور متدرج الوجوده، یعنی متدرج الوجود مثل منفعت، چون متدرج الوجوده لذا میتونه به صورت استقبالی یا به صورت غیر تعاقبی معامله کنه، به خلاف اونجایی که متدرج الوجود نیست بلکه یک وجود ثابتی داره مثل خود عین. لذا اینه که در بعضی از عقود باید اولا متصل باشد نه منفصل، متعاقب هم حتما هست، اما بعضی از عقود میتونه منفصل باشه و میتونه حتی غیر متعاقب باشه اون مقدارش، مثل اجاره که اجاره داده 2 ساله، اما 2 سال غیر متعاقب، گفته سال 96 و 99 شما اجاره میدم برای 2 سال، اون 2 سالش هم یکی سال 96 یکی سال 99 مثلا. اموری هست که متدرج الوجود نیستن مثل خود عین. بعضی از عقودم بین فقهای ما اختلاف شده که اینها به اصطلاح تدرج رو اینها عدم انفصال رو میپذیره یا نه، تدرج رو عدم تعاقب رو میپذیره یا نه، مثل چی؟ مثل عقد موقت مثالشه. در فقه این مطرح شده آیا زمان عقد موقت باید متصل باشه به عقد؟ کسی با یه خانم یه عقد موقت رو بخونه برای مثلا روز جمعه، از الان بخونه. خدمت شما عرض کنم که یا این که نه به صورت تناوبی بخونه، این رو عقد موقت بخونه برای روزهای مثلا جمعه تا آخر سال، به نحوی که در هر جمعه به جمعه این محرم بهش باشه، اما در بین هفته دیگه چیه؟ نامحرم باید باشه. این رو مطرح کردن. ماها از کسانی هستیم که گفتیم نمیشه، نه در ابتداش باید متصل باشه و تناوبه هم بر نمیداره. یعنی اینطور نیستش که مثلا یک روز عقد یک روز در میونی بخونه، منطقه به یک عقد، نه این که مشخص مراد من چیه. آره اون باید حولا متصل باشه و باید اون مثلا وقتی عقدش میخونه برای سه روز، اون سه روزش هم باید متعاقب باشه. سه روز با فاصله نمیتونه اون رو به اصطلاح عقد بکنه برای خودش. این آره یه نکته دیگه داره خدمت شما عرض کنم که باید به صورت متعاقب هم باشه اون سه روزی که عقد میخونه. بعضی ها مطرح کردن، تمایل پیدا کردن که میتونه البته اونا تعاقبش مطرح نکردن، فقط بحثی رو که مطرح کردن انفصال رو فقط مطرح کردن. آره گفتن که تمایل داشتن که آره اشکال نداره عقد موقت رو منفصلن بخونه، یعنی زمان عقد منفصل باشه از زمان خود عقد، زمان محرمیت منفصل باشه، زمان زوجیت منفصل باشه از زمان خود عقد. از الان عقدش میکنه برای مثلا سال آینده که الان نامحرمه، اما سال آینده میشه چی؟ محرم. نه عقد دائم اختلافی نیست، اونی که بحث شده در عقد موقت نه در عقد دائم. فضولی بودن هر عقدی میشه فضولی خون، اون عقد فضولی زمان محرمیت متصله، یعنی به این معنا هستش که اگر فرضاً امروز خون یک سال بعد اجازه داد، علقه زوجیت از همون زمان حاصل میشه، از زمانی که عقد خونده شده، باز متصله، نه اینکه زوجیت که اجازه داد از الان حاصل بشه. یعنی زوجیت از همون زمان حاصل میشود الان. این اجازه در فضولی دقت کنید، اجازه در عقد فضولی ما نظیرش در امور تکوینی نداریم ها، منحصرا در امور اعتباری میاد. مثلا ببینید من این فرش زید رو میفروشم فضولیان، زید 6 ماه بعد امضا میکنه. خب وقتی که من این عقد را الان خوندم، الان این فرش مال کیه؟ مال خود زیده، فضولی خوندم. هر کسی بدون رضایت زید تصرف کنه من جمله خود مشتری، حرام تصرفش. مشتری که آمده به من از من خرید فرش زید فضولی، یعنی من فضولی بودم نه مشتری، تصرف مشتری در این فرش حرامه. 6 ماه که میگذره بعد میاد اجازه میکنه، 6 ماه که میگذره اجازه میکنه. این اجازه که کرد از الان میگیم که اون از 6 ماه قبل، از الان میگیم که مالک شده، اما ملکیتی است که به درد چیه؟ حلیت نمیخوره. یعنی تصرفات مشتری در این 6 ماه باز حرام بوده از این 6 ماه، اما یک اثر وضعی داره و اون اینه که اگر فرضاً جناب مشتری در اثناء این 6 ماه فوت شد، خب بعد از اینکه فوت شد ولد این مشتری هم فوت شد، یه ماه بعدم ولدش فوت شد، شد 4 ماه تا اینجا، 3 ماه گذشت مشتری فوت شد، ماهی هم گذشت ولد فوت شد، 2 ماه بعد تازه صاحب ملک اجازه داد اون عقد رو. خب اثر وضعی رو عوض میشه، اما وضع میشه یعنی اثر وضعیش بار میشه، اما اثر تکلیفیش بار نمیشه. یعنی تصرفات مشتری در اون 3 ماه حرام بود، اما بعد از 6 ماه که اجازه کرد الان زید چی میشه؟ زید ولدی داشت، ولدش 1 ماه بعد از پدرش مرده بود، و اجازه 2 ماه بعد از فوت ولد بود. 2 ماه بعد از فوت ولد اجازه بود. خوب دقت کنین، الان که اجازه میکنه اون ولد متوفا از پدرش ارث میبره، چون از الان حکم میشه به چی؟ به ملکیت اون پدر در 6 ماه قبل. خب پدر قبل از پسر مرد، لذا از این فرش ارث میبره. اما کسانی که قائل به نقلن دیگه پسر ارث نمیبره. چرا؟ چون وقتی منتقل میشه که دیگه پسر قبلش فوت شده، از الان مالک میشه. از الان که مالک میشه دیگه فایده نداره، چون از الان که مالک میشه قبلش وارث فوت شده. شرط ارث اینه که وارث در حین موت چیه؟ زنده باشه. آره این از این قبیله. اما حلیت نمیاره، تصرفات مشتری در اون 3 ماه حرام بوده، الان هم حرام، بر حرمتش هم تا ابد باقی میمونه. همه عقود فضولی اینجوریه، اثرات وضعیش میذاره اما اثرات تکلیفی رو نمیتونه برداره تغییر بده. و یک معنای اجازه حکمی معناش اینه، از الان اعتبار میشه مالکیت مشتری، اما مالکیت مشتری از کی؟ از 6 ماه قبل. این معنای اجازه، این معنای کشف حکمیه. از الان حکم میشه به مالکیت مشتری بر این مال از 6 ماه پیش. در این 6 ماه عقلا حکم میکردن به مالکیت کی؟ به مالکیت زید. از امروز که زید اجازه کرد، از الان حکم میکنن به مالکیت مشتری، نه از الان، از 6 ماه قبل. کشف حکمیه، یعنی در واقع این در 6 ماه قبل 2 تا مالک داره. اول زید مالک بود تا الان، از الان مالکیت را عوض میشه. از الان اعتبار مالکیت میکنن برای مشتری از 6 ماه قبل. نمازهاش هم کسایی که میگن نماز در مکان قصبی باطله، نمازهاش هم باطله. این دیگه نمیتونه درست کنه. نه دیگه، چون اون بطلان نماز از ناحیه حرمت آمده بود، نه از ناحیه قصبیت، از ناحیه حرمت تصرف آمده بود. گفتیم حرمت رو بر نمیداره، نکتهش اینه. اگر از ناحیه قصبیت آمده بود، به لحاظ ملکیت آمده بود، میتونست برداره. خب خدمت شما عرض کنم که اینم فرع دوم. وضع سوم، در چی؟ در اجاره اعمال هم همینطوره، همین نکته. فرع سوم رو هم خوندیم، اونجا اشاعه بود، اینجا غیر اشاعه. تو خود اجاره هستش. من اجاره میدم به 1 هفته، روزهای شنبه مال زید، روزهای مثلا شنبه تا 3 شنبه مال زید، روز 4 شنبه تا آخر هفته مال امیه. این منفعت تا آخر 3 شنبه مال زید، منفعت اینم مال ام. نه اشاعه نیست، چون اشاعه اینه که معین نیست، اینجا معینه. و بالاخره فرع 4، و کذا یجوز و اجارت اثنین نفسهما على عمل معینه. خدمت شما عرض کنم، تا اینجا اجاره اعیان بود، این اجاره به اصطلاح اعماله، اجاره بر عمله. اجارت اثنین نفسهما على عمل معین على وجه شرکت. 2 نفر را اجیر میکنه که این یخچال رو ببرن مثلا داخل منزل، انتقالش بدن، حملش کنن، ببرن مثلا داخل این آپارتمان، که حمل شیء معین لا یمکن الا بالمتعدد. این دو نفر اجیر میشن برای اینکه چیه؟ این یخچال رو ببرن داخل منزل. خب ببینیم اینجا چی اتفاق میفته. اگه یادتون باشه گفتیم در اجاره اعمال نظر فقها اینه که جناب اجیر عمل مافی الذمه چیه؟ عمل مافی الذمه تملیک میکنه به دیگری. مثلا وقتی ما اجیر میشیم برای نماز یک سال، عمل رو تملیک میکنیم به دیگری که یک سال نماز بود. جناب مستاجر مالک چی میشه؟ مالک عمل در ذمه من. من مالک چی میشم؟ مالک اجرت میشم در ذمه مستاجر. خب حالا این دو نفر اجیر شدن برای اینکه این یخچال رو ببرن، این کالا و وسیله رو ببرن داخل منزل. میخوایم ببینیم اینجا چی اتفاق میفته. اینو دقت کنید، گفتیم ذمه متقوم به شخصه. در بین عقلا ذمه افراد عدیده ما نداریم، یعنی ذمه این دو نفر، ذمه این شش نفر، ذمه این سه نفر ما نداریم، بلکه هر کسی یک ذمه اعتباری داره که مربوط به خودشه. هیچ وقت ما اینطور نیست که دو نفر یک ذمه برش اعتبار کنن. چرا؟ چون دو نفر واقعیت نداره، دو نفر یه امر موهومیه. منتها عقلا در مثل این نظیر اعتبار نمی کنن. خیلی وقتا امر موهوم رو اعتبار می کنن، اما اینجا این کار رو نکرده. نه موهومیت ربطی نداره، اما امر موهومی هم هست، اما موهومیت ربطی نداره. اینو دقت کنین. پس من میشم، یعنی جناب مستاجر میشه مالک عمل در ذمه من و مالک عمل در ذمه امر. خب وقتی که مستاجر مالک ذمه زید میشه و مالک ذمه امر میشه، در ذمه زید چیه؟ در ذمه زید چی هستش و در ذمه امر چی هستش؟ خوب دقت کنید. تارتن اجیر میشه زید که این وسیله رو با امر منتقل کنه به این، به نحوی که اگر امر نیاد و اما شخص دیگر یا اشخاص دیگر حاضر باشن، این لازم نیست که با اونها بره داخل این وسیله رو ببره. اینجا معناش اینه که مافی الذمه عبارت از مشارکت با امر است در حمل این کالا، به نحوی که اگر عمد نیامد مریض شد یا عمدن نیامد، بکر و خالد حاضرن که سر یخچال بگیرن، بر زید دیگه لازم نیست که این کار رو انجام بده. بعد اگر انجام نداد کشف میشه برای اینکه قدرت نداشته. وقتی که کشف بشه قدرت نداشته، معلوم میشه که عقد اجاره چیه، از اول باطل بوده. صورت دوم اینه که نه، وقتی که اجیر میشه با امر این کالا رو ببره به داخل منزل، امر از باب این که یک فرده، یعنی فقط چون با یه نفر باشه که سر یخچال بگیره، یه نفری نمیتونه ببره. معنیش اینه که عمل در ذمه‌ش اینه که اجیر شده بر این که این کالا رو با کمک دیگری باید ببره داخل منزل. حالا اگر امر نیامد باید با یه نفر دیگه ببره. بله اگر هیچ کسی حاضر نشد که سر یخچال رو بگیره، در این صورت چی میشه؟ در این صورت عملی برش دیگه لازم نیست، کشف میشه که قدرت نداشته. پس اینه، عنایت کنید. ذمه یکی از خصوصیاتش اینه که صاحب ذمه شرکت بر نمیداره، یعنی دو نفر صاحب یک ذمه نمیشن، سه نفر صاحب یک ذمه نمیشن، همیشه تک تک اشخاص صاحب ذمه میشن در سیره عقلایی. نکته دوم اینه که دقت کنید، ذمه اشاعه‌ام بر نمیداره. مثلا من و زید مالک این وسیله هستیم، یا فرض کنید من و زید یا زید و ام مالک یه پولی هستن، مثلا مالک 100,000 تومان پول هستن. زید و ام به نحوه مشترک به نحو مشاع مالک 100 هزار تومان پول هستن، این 100 هزار تومان رو میرن قرض میدن به کی؟ به بکر. همین مال مشترک رو قرض میدن به بکر. وقتی که مال مشترک رو قرض دادن به بکر، در عالم دین چه اتفاقی میفته؟ خب معلومه که اون مقترض میشه مدیون. خب مدیون کی هستش؟ مدیون زید، مدیون عمر، مدیون مجموع این دو نفره، یا نه مدیون به دو نفره، به جناب زید و جناب عمر، به دو نفر مدیون میشه، نه به مجموع دو نفر. مال ما را هر دو بود، زید و عم مالک 100 هزار تومان پولن، زید و عم 100 هزار تومان پول دارن، یعنی این پول به نحو اشاعه مشترک بین زید و عم. مثل تصویر تو خونه است، فرق نمی کنه. 100 هزار تومان شما عدد داشت نگاه نکنید، یعنی هر تک تک هزاری نه، فرض کنید این 100 هزار تومان پدر زید و عم فوت که شدن، این 100 هزار تومان رسید به زید و عم. الان زید مالک چیه؟ نه، مالک 50 تومان نیست، مالک نصف 100 هزار تومان است به نحو مشاع. عم مالک چیه؟ مالک نصف این 100 هزار تومان است به مشاع. حالا 100 هزار تومان 100 تا هزاریه، دقت کردین؟ یعنی هر کدوم از اینها، یعنی اون پولی که باقی مونده اگه 100 تا هزاری، اگه فرض کنیم 10 تا 10 هزاری باشه، زید و عم مالک هر تک تک این 10 هزاری ها هستن به نحو مشاع. نصف مشاعش مال زید، این 10 هزاری، این 10 هزاری نصف مشاعش مال زیده و نصف مشاعش مال عمره. حالا این دوتایی چون آدم های خیرخواهی هم بودن، رفتن پولشون قرض دادن به کی؟ به بک. خب بک میشه مدیون. میخواییم ببینیم این دینش تو ذمه دیگه به چه صورته. این دقت کنید، تا مال نمیره تو ذمه اشاعه تموم میشه دیگه، دیگه مشاع بودن تموم میشه. دقت کردیم؟ آره. وقتی که رفت در ذمه، جناب زید مالک چیه؟ مالک 50 هزار تومان در ذمه این هستش، و اون مالک 50 هزار تومان هم هست در ذمه اون. لذا در مقام این اثر فقهی هم داره، هم به لحاظ مطالبه هم به لحاظ ادا. الان ما دو نفر مالک چی بودیم؟ 100 هزار تومان. تا وقتی قرض ندادیم به بکر، زید میشه مالک 50 هزار تومان در ذمه بکر، عمرو میشه مالک 50 هزار تومان در ذمه عمرو، در ذمه بک. دیگه اشاعه بر نمیداره ذمه، هم به لحاظ صاحب ذمه اشاعه بر نمیداره، هم به لحاظ خود مافه ذمه اشاعه دیگه بر نمیداره. اما اگر برن معاوضه بکنن، مثلا این 100 هزار تومان رو ببرن در مغازه، با این 100 هزار تومان یه عبا بخرن، این عبا ملک کی میشه؟ ملک این دو نفر میشه به نحو مشاع. با خود همین 100 هزار تومان معاوضه کردن، این 100 هزار تومان مال این دو نفر میشه به نحو مشاع. حتی اگر مثلا رفتن یه جنس، دو تا جنس 50 هزاری خریدن، مثلا دو تا جلد کتاب خریدن، هر کتابی هم 50 هزار تومان، این 100 هزار تومان رو با این دو تا کتاب معاوضه کردن، این دو تا کتاب فرض کنین که اصلا عین همه، یعنی مکرر یک نسخه است، مثلا دو جلد کتاب، مثلا یک کتاب خریدن، این دو جلد کتاب مال کیه؟ باز مال این دو نفره به نحو مشاع. اینطور نیست که یکیش مال یکی باشه یکیش مال دیگری باشه. کلن ذمه اینطوره که اشاعه بر نمیداره در سیره عقلا. وقتی دو نفر بدهکار شدن، زید و عم مال مشترک رو قرض دادن، اون 100 هزاری مشترک رو قرض دادن، تا قرض نمیدن این به دو نفر بدهکاره، 50 هزار تومان به زید بده کار، 50 هزار تومان هم به کی؟ به عمرو بده. در اون کتاب، کتاب رو با این 100 هزار معاوضه کردن، این 100 خیلی خوب. اگر آریه دادن، آریه که از ملک خارج نمیشه، یعنی دوتا مالک اذن در این. خب اگر تلف شد، خوب دقت کنین، تا تلف میشه تارتن مثلیه تارتن قیمیه. نکته مثال خوبی هم پرسیدن. مثلا من این عبام را آریه من این عبام مال کیه؟ مال زید و عمره. آریه دادن به بکر و در نزد عمر تلف شد، یا اصلا لازم نیست آریه بدن، یه شخص ظالمی این رد اتلافش کرد، تلفش کرد این عباره. خوب دقت کنین، وقتی که این رد تلفش میکنه، تارتن این مثلیه و تارتن چیه؟ قیمیه. اگر مثلی باشه این عبا، مثلی باشه، البته عبای دوخته شده مثلی نیست، صرف یک مثاله. مثل فرض کنین که یه عبای ندوخته که مثلی باشه، دوخته مثلی نیست، قیمیه. این پارچه ندوخته وقتی که پارچه رو تلف نمی کنه، در ذمه‌اش پارچه رو یک پارچه ضامنه، اما مال دو نفر هستش. اینجا از مواردی چون مال نیست، یک شیئیه، پارچه مال دو نفره. اینطور نیستش که مثلا این پارچه اگر 3 متر باشه، 1 متر و نیم به این بدهکار بشه، 1 متر و نیم به اون. 1 سمتری در ذمه‌اش بدهکار به این دو نفر هستش. اما حالا عبا دوخته اگر باشه، این عبا دوخته اگر باشه، اما تلفش کرد، عبای دوخته قیمی هستش. قیمت این عبا چقدر فرض کردیم؟ 100,000 تومان. وقتی که این عبا رو تلف میکنه، 50,000 تومان به زید بدهکار میشه، 50,000 تومان به عم بدهکار میشه. چون ذمه در اموال، یعنی اینه که ما صرف مالان مثل پول دیگه اشاعه بر نمیداره. اما در مثلیات چرا؟ در مثلیات اگر پارچه رو تلف کرد، یک پارچه در ذمهش میاد و بدهکار به این دو نفره. نه استثنا نیست، یعنی اونی که گفتیم استثنا نیست، اون در اموال محضیزه، اونی که رایجه در، یعنی در پول اینجوریه. اما در اعیان که وقتی انسان بدهکار این میاد به ذمهش، اونجا اشاعه بر میداره، یعنی اون دو نفر مالک میشن این پارچه رو در ذمه من. ببینیم سوال کرامه رو یه مقدار عوض فرمودیم. من گفتم اون 100,000 تومان رو با عوض کرد، نگفتم با اون 100,000 تومان کتاب خرید، خیلی فرقه. با 100,000 تومان عوض کرد میشه ثمن شخصی، اما 100,000 تومان خرید کردن میشه ثمن کلی. در ثمن شخصی خب وقتی ما عوضه بشه، خب این پول از ملکی خارج میشه و اون کتاب داخل مالک ملک این مالک میشه. فرض کنیم که این مشترک 100,000 تومان. اما اگر رفتن نه کتاب خریدن، نه معاوضه کردن با شخص پول، اون دائر مدار قصده. در خریدن دائر مدار قصده، اما در معاوضه دیگه دائر مدار قصد نیست. این از ملک هر کی خارج بشه، اونم در ملک همین کیه داخل میشه. هیچی نصف دین، مثل این که نصف دین ادا کرده در پول یا در در پول. من مثل این که به شما بدهکارم و به عمر بدهکارم، میدم اون در مقام ادا یه دفعه میده برای این دو، میشه 25 تومان مال این، 25 تومان مال این، وقت اونجا میشن به نحو مشا. میگه این 50 تومن رو بگیرین یا این 100 تومن رو بگیرین، مال شما دو نفر که من بدهکارم. اگر قبول کردن، این 100 تومن در مقام ادا میشه مشا. اما اگر نه، 50 تومن به این داد، 50 تومن به اون داد، به هر کدوم 50 تومن داد، مثلا اینکه از فوارقش اینه، اگر 50 تومن به این داد، 50 تومن به اون داد، اون یکی نمیتونه بیاد این 50 تومن رو بگیره، بگه منم در این شریکم. نه، هیچ شرکتی نداره، این 50 تومن میشه مال این. آره. نه بر نمیگرده. وقتی که من به هر دو میدم و قبول میکنن، هر دو مالک میشن به نحو مشاء. مثل اینکه من اصلا به دو نفر بدهکارم، زید و عم، میگم آقا این پول مال شما دو نفر بابت دینم، اونا میگن قبوله، تا گفتن قبوله پول میشه ملک اون دو نفر به نحو مشاء.
چه فرقی میکنه اونجایی که
50 تومان بهش میدن؟ اونجا گفتیم به دو نفر بدهکاره، دین این جداگانه ادا کرده، دین اونم جداگانه ادا کرده، اشاعی نیست. اما گفت این 100,000 تومان مال شما دو نفر بابت بدهی من، اونام گفتن قبوله، تا گفتن قبوله این پول میشه از ملک من خارج میشه به ملک این دو نفر به نحو اشاعه داخل میشه. در اینجا آره، خب اگر بجاش 50,000 تومانی بده به دو نفر، هر کسی مالک اون 50,000 تومان میشه. اینم خدمت شما عرض کنم که فرع چهارم و وجهشم و نکتهشم این هستش. اینا همه به سیره ثابته در نزد مشهور و در نزد ما، این از باب موضوعی امضا نمیخواد. همین که در سیره صحیحه میگیم صحیحه، آثار صحت شرعی رو برش بار میکنیم. هذا تمام الكلام در مسئله 18. انشاءالله جلسه آینده مسئله 19. این مالک او عمل عبارت از حمل این وسیله از مشارکتن با غیر.
مالک چی میشه؟
مستأجر مالک حمل این کالا به نحو مشارکه.